أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. گفتن که از باب 19، از باب قبلی که میخوندیم یه روایت جا مونده نخوندیم، اجازه بدید اون روایت رو بخونیم بعد بریم ابواب الصرف. اون روایت، روایت 15 اون باب بود که ظاهرا از قلم افتاد، و به اسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن صفوان و علی ابن رباط عن اسحاق ابن عمار عن العبد الصالح. خب روایت موثقه است. قال سألته عن الرجل يرهن العبد او الثوب او الحلیه او المتاع من متاع البيت، فيقول صاحب الرهن للمرتهن انت في حل من لبس هذا الثوب، فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم. قال هو له حلال اذا حله و ما احب له ان يفعل. از حضرت موسی بن جعفر پرسید، قال سألته، پرسیدم از حضرت، از کسی که رهن میگذاره عبد رو یا لباس رو یا زیور آلات رو یا اساسی از اساس بیت رو، فیقول صاحب الرهن للمرتهن، بهش میگه که تو فی حل من لبس هذا الثوب، حلال بر تو که این لباس رو بپوشی، لباس رو بپوش و انتفع بالمتاع و استخدم الخادم، از خادمم استفاده کن. حضرت فرمودن هو له حلال اذا حله، برای او حلال است اگر اون صاحب رهن اون رو حلال کنه، البته و ما احب له ان یفعل، دوست ندارم این کار رو بکنه ولی حلاله. این روایت اساسا در ارتباط با رهن، در ارتباط با بحث ما به الغاء خصوصیت و تنقیح منات مرتبطه. بحث اینه که وقتی آدم رهن رو گذاشت، طرفین از تصرف در مال مرهونه ممنوعن، نه راهن نه مرتهن، هیچ کدوم نمیتونن در اون مال تصرف کنن. ولی میگه که کسی که رهن گذاشته به دیگری اجازه داده که تو این لباس هرچند رهنه اما استفاده کن، از اساس استفاده کن، از خادم استفاده کن. استفاده جایزه یا جایز نیست؟ حضرت میفهمن اذا حله، اگر او حلال کنه استفاده رو، استفادهش جایزه، ولی شایسته نیست استفاده کنه. و ما احب له ان یفعل، یعنی در عینی که جایز است و مباح است اما مکروه است. این ماحصل این روایت. خب این روایت به باب قرض ما ارتباطی به حسب ظاهر نداره دیگه، چون بحث رهن و ما بحث قرض رو داریم. اما آیا ما میتونیم رهنهای فعلی که اسمش رو رهن میگذاریم، که میگیم واقعش قرضه، از همین روایت تصرف در او رو جایز بدونیم یا نه؟ شما یه خونه رو اجاره میدید، مثلا 100 میلیون هم رهن میگیرید، بعد طرف میگه آقا از این پول رهن خواستی استفاده کن، مشکلی نداره، که دیگه اون مشکلاتی که آقایون مطرح میکنن، حالا مسئله فقهیشو میخونیم، بیع مهاباتی، اجاره مهاباتی به شرط قرض و اینها، اونو که اختلاف هم دارن فقها ما، سه قول رایج در مسئله وجود داره، بعضی کلن این چنین رهنهایی رو باطل میدونن، میگن اینها همون ربای قرضیست و جایز نیست. ولی آیا میشه تسری داد به اون مسئله یا نمیشه تسری داد؟ فرق اینها و مسئله پول اینه که پول خودش مستهلک میشه، این غیر از لباسه که شما از منفعتش استفاده میکنید. در پول حتما باید تملیک و عوض باشه. لباس رو میشه پوشید و نیاز به مالک شدن لباس نیست، شما میتونید از منافعش استفاده کنید. اما به هر حال در ارتباط با پول، اگر شما پول رو بگه حق استفاده دارید، یعنی چون مستهلک میشه پول دیگه، مثل خوراکی است که میگه میتونی بخوری. خب شما اگر خوراکی رهن گذاشتید، یک کیسه برنج رهن گذاشتید، میگه میتونی از برنج استفاده کنی. استفاده برنج به خوردن دیگه، من میتونم بخورم در حالی که این برنج رهنه، معنیش اینه که من تملیک به عوض کردم دیگه، یعنی دیگه از واقع رهن خارج شد، درسته؟ رهن نمیتونه باشه. خوراکی که باید بگی تو از این خوراکی ها میتونی استفاده کنی و رهن هم هست، مثلا یک کیسه برنج رهن گذاشتیم، بگی میتونی استفاده کنی. خب استفادهش به خوردن، خوردن هم به تلفه، در فرضی معنا داره که من قرض بدم اونو، الا رهن دیگه معنا نداره اصلا. خواستم بگم از این روایت تعدی به این موارد نمیشه کرد، به دلیل اینکه به هر حال در مثل موارد پول این مسئله مستهلک میشه، و چون مستهلک میشه لا محاله باید تملیک به عوض باشه و واقعیتش قرض باشه، دیگه نمیتونه واقعیتش رهن باشه. آره، اگه مثلی و قیمی هم، اگه مثلی و قیمی ندونیم یه بحثش فرق میکنه. الان ما یه بحثی مطرحه، مثلا الان شنیدید دیگه، وقف پول رو شنیدید که الان بعضی ها شنیدم بعضی ها نظر دادن که پول رو میشه وقف کرد. شما از کی شنیدید؟ رهبری میگن و پول رو میشه وقف کرد. حالا برسیم به پول انشاءالله. آره، اون مالیت باشه و خودش هیچ واقعیت خرجی نداشته باشه. چی میفهمه؟ آره، چون یه مالیتی است که در ذمه است، اونی که رهنه. خب حالا البته ما با اون حقیقت پول باید ببینیم رهنه پول معنا داره کلن یا پول رهنش معنا نداره، همیشه در ذمه است، و چون در ذمه است اصلا ماهیت رهن رو پول واقع نمیشه. نکنید این روایت فقط از این جهت، این یه بحث فرعی بود، یه جهت دیگه که میتونه به بحث قرض منظور فقها و مهندسین ما باشه اینه که ما یه بحثی داریم که در موارد قرض رهن میشه قبول کرد یا نمیشه قبول کرد. یه کسی میگه 100 میلیون به من قرض بده، میگه اشکال نداره قرض میدم، ولی اگه تو پرداخت نکردی چی؟ باید یه چیزی پیش من رهن بگذاری. مثلا فرض کنید که به اندازه 100 میلیونی که من بهت قرض میدم، تو سکه پیش من رهن بگذار باشه من بهت قرض میدم. یه بحثی است که ما در موارد قرض میتونیم رهن بگیریم یا نمیتونیم رهن بگیریم. خب حالا اگر ما قرض دادیم و رهن گرفتیم و در اون مال مرهونه به اجازه اون آقا تصرف کردیم، این میشه قرض ربوی یا نمیشه قرض ربوی؟ پس ما یه پولی رو قرض دادیم، تضمین این پولی که قرض دادیم یه مالی رو به عنوان رهن گرفتیم، اون آقایی که رهن پیش ما گذاشت به من قرض دهنده گفت تو اجازه داری که در این مال مرهونه تصرف کنی، آیا این قرض ربوی میشه یا قرض ربوی نمیشه؟ ولی روایت این نبود که یه قرضی باشه کنارش یه رهنی باشه، اصلا بحث تصرف در رهن بود. ولی اگر تصرف در رهن جایز باشه، ممکنه که اینجا رو هم یه جوری تجویز کنیم، ولی مشکلش ربای قرضیه. رهن در موارد مختلفی وجود داره، عموما دینه ولی ضرورتا قرض نیست. من دینه، بیع نسیه است، اینا همه دینه دیگه. مثلا شما بیع نسیه میکنید رهن میگیرید، یعنی ضرورتا قرض نیست. من خواستم بگم قرض یک قسم خاصی از دینه. آره، حالا اونو تو بحث دین و قرض میگیم. بحث رهنه، بحث رهنه، بله. شبه سان رهنه. چون تصرف جایز نیست یه شبهه ربوی نداره دیگه. رهن صرفا تضمین قرضه. حالا سوال ایشون این بود که اینکه ما قرض میدیم رهن میگیریم اصلا جای تردید وجود نداره، چون اصلا رهن به عنوان گرو و تضمین بدهی و دینه. منم سوال شما این بود دیگه که این مسئله، ولی ربای قرضی مد نظرشون نبود. اون اصل صورت مسئله که در موارد قرض میشه رهن گرفت یا نمیشه رهن گرفت، میفهمیدن اصل مسئله نباید محل تأمل فقها باشه، باید رهنی که بشه در اون رهن استفاده کرد باشه. خب حالا اگر نکنید، حضرت فرمودن هو له حلال اذا احل. اگه ما بگیم که خلاصه من به شما قرض میدم به شرطی که شما به من رهن بدی و به من اجازه بدی که در مال مرهونه من تصرف کنم، این دیگه باز شرط میشه که انتفاع ببرم، اون باز تقریبا معلومه که مشکله. حالا موهب چی؟ به همون دلیلی که راهن و مرتهن نمیتونن تصرف کنن، ممنوع از تصرف. مکروه دیگه، یعنی چون مالی به عنوان رهنه باید یه چیزی از استفاده هر دو خارج باشه. البته با فلسفه رهن منافات نداره. نه، فلسفه رهن اینه که شما به من بدهکارید، من یه چیزی از شما گرو میگیرم، حالا من در اونی که گرو گرفتم استفاده کنم. اونجای منافات داره که شما که به من رهن دادید استفاده کنید. اونی که من رهن گرفتم، یعنی منی که گرو گرفتم و ضمانت بدهی گرفتم، اگر درش تصرف کنم با فلسفه رهن منافات نداره. یعنی میشه آریه، منظورتون اینه؟ نه، فلسفه رهن داشتن یک تضمین برای پرداخت بدهی. نه، با اون فلسفه منافات نداری، یه چیزی علاوه بر اونه. یعنی وقتی که من طلای شما دست منه، خب من میتونم برم بفروشم، حالا از این طلا استفاده هم بکنیم. این با فلسفه رهن، الا این که این طلا رو شما خودتون باز استفاده بکنید. شما که گرو گذاشتین اگه استفاده بکنین، بله. البته این که من بیام از مالی که رهن گذاشته شده استفاده بکنم، حقیقت شده که مبدل به آریه ممکنه بکنه، ولی این نکته که وقتی در اختیار منه و تحت تسلط منه، من هر وقت نتونستم طلبمو از شما وصول کنم، میتونم این مال مرغونه رو برم بفروشم و از اون محل ادا کنم. نه، من راستی یه چیزی میخواستم بگم، یادم رفت تنقیح منات گفتم. تنقیح منات اینه، نکنید شما هر وقت یه دینی دارید، طلبی دارید از یه آقایی و یه چیزی رو به عنوان گرو میگیرید، خب اگر این آقا در موعد خودش اون بدهیشو به شما پرداخت کرد، پس شما طلبتون رو گرفتید، علاوه بر اون چیزی که گرفتید استفاده از مال مرهونه رو هم شما در اینجا بهش رسیدید، یعنی یه چیزی بیش از دینتون گرفتید. این نکته بود که میخواستم بگم، تنقیح منات. ما گفتیم مثلا رهن کجاست؟ گرو اونجاییست که بدهی وجود داشته باشه، حالا لقرض لبی نسیه لهرچی دیگه، درسته؟ خب شما که این گرو رو گرفتید از این آقا، علاوه بر اون که دینتون رو در سر رسید میگیرید، استفاده از متاع او هم بهره شما بوده که علاوه بر دین گرفتید. این همون شبهیست که در قرض ربوی هم وجود داره. یعنی ما بگیم که همینطور که در رهن شما علاوه بر اون طلبتون گرفتید انتفاع از مال مرهونه رو هم داشتید، حضرت فرمودن جایزه، خب در قرضم به همین شکل باشه. چرا؟ خب نه اصلا نکنید، هر دینی که انتفاع درش مشکل نداشت، شما بیع نسیه کردید انتفاع هم ببرید. میدونم. خب هر دینی انتفاع مشکل نداشت، اون خصوص قرض بود که انتفاع درش مشکل داشت. ولی شما بیع نسیه کردید بعد بگید آقا ماشین تن بده یه ماه دست من، مشکلی نداره. شما علاوه بر اون پولی متاعتونه که به صورت نسیه میگیرید، یه چیزی هم از آقا مطالبه کردید بگیرید، چه مشکل داره؟ فقط در خصوص قرض مشکل داره، به خاطر میگیم تنقیح منات. آره نه، مطلق استفاده مازاده، همینه، به خاطر میگیم تنقیح منات. ما چرا میگیم که تنقیح منات میکنیم؟ میگیم شما هر وقت یه مال مرهونه دارید، یه تضمینی برای یه دین نیست. خب حالا شما دینتونو که میگیرید علاوه بر دین دارید از مال مرهونه هم استفاده میکنید، پس در حقیقت گرفتن اون دین است به اضافه انتفاع از مال مرهونه. پس ما بخوام تنقیح منات بکنیم، یعنی خواستم یه جوری از باب تنقیح منات متصلش کنیم به قرض. چی میفهمید؟ اقدره چون رهن از توابع قرضه. یعنی شما بگید من قرض میدم به شرطی که شما یه مالی رو پیش من گرو بذارید. چه چی؟ یعنی شما میخواد بگید در هر صورت شرط ربوی اینو میخواد بگید؟ ها نیست. خب شما میگید میگید ضمن شرط قرض دیگه، و عقد رهن هم که در ضمن عقد قرضه. شما میگید عقد رهن که در ضمن عقد قرضه، شرط هم که در ضمن عقد رهن، بس اون هم در ضمن عقد قرضه.
میگم اونی که مشکل داشت شرط انتفاع ضمن عقدش قرضه، اونجا انتفاع نبود.
درست. خب بعد یعنی بدون شرط. آره بدون شرط، درسته. روایت بدون شرط. نه روایت بدون شرط، درسته. ما سوالمون این بود که با شرط هم میشه یا نه، ولی روایت بدون شرط بود دیگه. چی میفهمید؟ میتونه جدا باشه، میتونه در ضمنش باشه. یعنی شما میتونید عقد القرض رو مشروط به رهن کنید، میتونید قرض بدید و بعد از او بخواید یه چیزی گرو بذار بشه من. میتونه مستقل باشه. آره یعنی میتونه مستقل باشه، یعنی میتونه حتی شرط ضمن قرض نباشه. یعنی شما 100 میلیون به من قرض دادید، فردا زنگ میزنید آقا یه چیزی هم گروهی بذار پیش من، یعنی ما قرضمونو دادیم تموم شد، ولی بعدش باز شما تقاضای رهن میکنید. یعنی یه عقدی مستقل ولو شرط هم نباشه، ولی میتونید بگید که آقا من 100 میلیون رو بهت قرض میدم به شرطی که تو این مبلغ پیش من گروه بگذاریم. گرو صرفا تضمینه. البته عرض کردم آقایون تو این بحث کردن، اونو بحث میکنیم. رفقا سوالشون این بود که به هر حال گرو مال دین اصلا، یعنی اگه شرط زیاده باشه پس گرو منو نداره. که من گفتم دین اهم از قرضه، ولی چون ما در موارد گرو هیچ منفعت و انتفاعی نداریم و در مال مرهون نمیتونیم تصرف بکنیم صرفا پشتوانه است، پس زیاده ای وجود نداره در مسئله. امروزه سفته میدن، امروزه چک میدن، یعنی وقتی طرف قرض میده میگه سفته بده، قرض میده میگه سند بذار، قرض میده میگه چک بده به من. که نمیتونه تصرف کنه.
درست، ولی تو بازار الان میگن من دارم ضرر میکنم که این مال رو ندارم، یه چیزی در دست من میره، ولی تو اونم سود نمیکنه. ولی
نه، اون مال مال اون آقاست، مال رهن گذارنده است،
مال اون داره استفاده میکنه،
نمیتونه، آره، از منفعتش محرومه. به او نمیده، خودش محروم میشه، او محروم میشه، اینم هیچ بهره ای نداره. خب اما باب صرف، 12 از باب صرف رو میخواستیم براتون بخونیم. حتما تعدی میکنیم. البته حالا میتونه برای رهن خصوصیتی باشه، ولی الغاء خصوصیت اینجا خیلی محتمله. به نظر میاد که رهن خصوصیتی نداره. خیر الغرض مجرر منفعه. نه، معارض نشد. و ما احب له ان یفعل، شاید از این بابت باشی که خوشم نمیاد تو از مال مردم استفاده کن. متوجه این منظورم چیه؟ منظورم اینه که آقا من یا آقای من برم از مالش استفاده کنم، از این میان دوست ندارم از مال مردم استفاده کنی. خیر القرض ما جر منفعه، یعنی اگه سودی بهت برسه خوبه، ولی اینکه در عینی که این مال مال مردمه تو بخوای استفاده ام بکنی خوشم نمیاد، دوست ندارم این کارو که تو در عینی که مال مال مردمه ازش بخوای استفاده کنی. چی میگم؟ نه، این مثل امانته. مثلا یه آقای میخواد بره مسافرت، ماشینشون میاره میذاره تو پارکینگ خونه شما، سویچ هم به شما میده، میگه آجا اگر کاری هم داشتین میتونین سوار ماشین ما بشین برین. خب اینجا ممکنه ازت بفهمن و ما احب له ان یفعل، مال مردمه، ما خوشم نمیاد تو سوار ماشین مردم بشی. رهن اینه دیگه واقعیتش، این که و ما احب له ان یفعل، چون این مال مردمه. درسته حالا او به شما اجازه داده که اگر، ولی اون در حقیقت رهن یه چیزی مثل امانته، آریه که نیست. یه کسی پیش شما امانت میگذاره، میگه حالا اگه خواستین هم استفاده کردین، از ذرمه اشکالی نداره. آره آره، مطلق منفعت باشه. آره، اصلش مال دیگریست، یعنی این به جهت دیگهی، به جهت اخلاقی حضرت میفهمن و ما احب له ان یفعل. البته اینو من به اطمینان نمیگم، ولی میگم من المحتمل، یعنی از بعضی از روایات هم این برمیاد که آدم نصیب از اموال خودش داشته باشه، انتفاع از اموال خودتون ببرید، این توصیه شده است به لحاظ اخلاقی. اینکه من بخوام از مال دیگری استفاده بکنم این خیلی توصیه نمیشه. آره، درست. حالا این یه روایت زیلدش، اونها مختلف بود. بله، با این روایت نمیسازه. حالا جمع میکنم، من به جمع روایت نرسیدم.
یه بچه جمعش اینه که اینجا تو قرضه، اونجا تو غیر قرض دیگه، ها میشه اینجا جمع کنیم؟ نه، 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 نه،
خب خیر الغرض دو تا تفسیر بود، یکی خیر در برابر شر بود، یکی افعل و تفضیل بود بهتر، یکی این که خیر الغرض یعنی غرض خوب در برابر غرض بد. حالا عرض میکنیم اونجا رو، ولی این احتمال هم که میگم احتمال بعیدی نیست که امام کلن توصیه اخلاقیشون اینه که از مال مردم استفاده نکنین، و ولو پیاده بری با تاکسی بری ماشین امانت مردم رو سوار نشو. رهنم یه چیزی مثل اون امانته که در اختیار شماست. خب باب 12 از ابواب صرف، باب انه یجوز قضاء الدین من الدراهم و الدنانیر و غیرها به اجود منها و به ازید وزنن و عددن و یحل للقابض من غیر شرطن. روایت اول محمد ابن یعقوب ان اندت من اصحابنا احمد ابن محمد ابن عیسی ان یحیی ابن الحجاج ان خالد ابن الحجاج، روایت صحیح است. میدونید اون عدت من اصحابنا کلینی از احمد ابن محمد تعریف شده است، از این جهت روایت مرسل نمی کنه. قال سألته ان الرجل کانت لی علیه مأت درهم عددن غزانی ها معتن وزنن، قال لا بأس ما لم یشترت، قال و قال جا الربا من قبل الشروط انما یفسده الشروط. میگه که من 100 درهم عددی از یه آقایی طلب داشتم، ایشون 100 درهم وزنی به من داد. حضرت فرمودن که اشکالی نداره، مادامی که شرط نشده باشه مشکلی نیست. جا الربا من قبل شروط انما یفسد و شروط، ربا از قبل شرط میاد، اون چیزی که معامله رو باطل میکنه شرطه و الا لولا شرط مشکلی نداره. پس هر توافق لاحق و هر عمل با طیب نفس لاحق و حتی هر اون چیزی که به عنوان دعای و رجا و انگیزه هم باشه مشکل نداره، اونی که مشکل داره شرطه فقط. به این انگیزه، به این دعای، به این کراهیت فلان، رجاء فلان، اینا مشکل نداره. جا الربا من قبل شروط، اگه شرط باشه بله. قبلا هم عرض کردیم شرط عبارت است از اون چیزی که طرفین میتونن همدیگه رو اخذ کنن، بگن آقا ما شرط کردیم در معامله، این میشه شرط. حالا میخواد مصرح باشه، میخواد غیر مصرح باشه، ارتکازی باشه، اینا همه شرط. این ربا ربای معاملی است، ولی حضرت میفهمن جا الربا من قبل شروط، ربا از قبل شرط میاد. البته حالا ربای معاملی و غیر معاملی الان عرض میکنم. نکنید بعضی از اشیا هم عددی هم وزنی خرید فروش میشه. البته قبلا که وزنهایی دقت الانو نداشته، یه تفاوتهایی داشته. مثلا فرض کنید سکه بهار آزادی یه وزن مشخص داره، یه وقت شما وزن میخرید میدا اینقدر وزن من سکه میخرم، یه وقت عدد میخرید این 10 تا سکه. قبلا هم اینطوری بوده که مثلا میگفته 100 تا درهم وزنی، یه وقتا میگفته این عددی 100 تا درهم عددی، یه وقتا میگفته این مقدار درهم وزنی. میگه من عددی به این آقا دادم، حدود هر درهم به لحاظ وزن معلومه، ولی وقتی که ما میایم وزنی ازش تحویل میگیریم ممکنه یه دونه درهم بیشتر بشه. چرا؟ چون اون دقت رو نداره، حدودیه دیگه، مثل نونی که ما عددی میخریم ولی فی الواقع وزنیه. مثلا شورای آردنان میگه که هر نان سنگک این وزنه، یعنی در حقیقت شما وزنی باید بخری ولی به جهت سهولت در ام عددی میخری. حالا اگر بگی که نه من نونو وزنی میخرم، یک کیلو نون به من بدید، حالا این یک کیلو نون ممکنه یه تیکه نون کمتر، ممکنه یه تیکه نون بیشتر بشه. حالا این مثال میزنم، میگه سألتو عن الرجل کانت لی علیه مأت درهم، این دین بوده دیگه، معامله نبوده، من 100 درهم ازش طلب داشتم. حالا طلب من به سبب قرض بوده یا ثمن معامله بوده؟ ممکنه ثمن معامله بوده، ممکنه که به یه دلیل دیگه بوده، اجرت عمل بوده، و هر حال دین بوده. من 100 درهم ازش داشتم ولی او اومده 100 درهم وزنی به من داده، یعنی 100 درهم هر درهم اینقدر وزن باید باشه؟ اومده آره وزن مصوبش اومده وزن به من داده میشه 101 مثلا. آره متفاوته، کم و زیاد داره. اینطوری شد. حضرت فرمودن لا بأس ما لم یشترط قال و قال جاء الربا من قبل الشروط. ما به دو قسمت این روایت استدلال میکنیم، یکی به صدر روایت، یکی به ذیل روایت. ذیل روایت انما یفسد و شروط یا جاء الربا من قبل الشروط، یعنی هر چیزی که شرط نباشه معامله و قرض و دین شما رو فاسد نمیکنه، ولو انگیزه باشه، ولو علم باشه. چون حالا خواهیم گفت گاهی از اوقات من پول قرض میدم و میدانم شما زیاده به من میدید، اما به این نیت نمیدم. گاهی قرض میدم و امید دارم شما زیاده بدید. گاهی وقتا قرض میدم به این نیت، نه امید، به این انگیزه که شما به من زیاد بدید. اینا همه اینا من به دنبال زیادم، یا علم دارم یا امید دارم یا انگیزه دارم، ولی چون شرط نیست انما یفسد و شروط. یعنی این ذیل به درد ما میخوره. حضرت میگن فقط شرطه که فاسد میکنه، هر چیزی که غیر شرط باشه، چه علم باشه چه دایی باشه و چه رجاء باشه، فرق نمیکنه، اینا موجب ربا نمیشه. پس جاء الربا من قبل الشروط انما یفسد و شروط. اون نیت طرفین که یه جوری بشه اخذ کرد میشه شرط. شرط ارتکازی اونیست که عرف میگه قابل اخذه، ولی دو تا نیت متقابل ضرورتا شرط نیست. شما به این نیت اون کارو کردید، اونم به این نیت این کارو کرد، ولی شرط ارتکازی هم ممکنه نباشه. آره، ولی هر نیتی شرط نیست. حالا ما میبخشید یه نکته ای رو بعدن بحث خواهیم کرد که شرط لاحقه بر عقد معنا داره یا معنا نداره. مثلا شما یه عقد القرض رو انجام دادید تموم شد، حالا فردا میاد شرط میکنید، مثلا شرط لاحقه بر عقد هم داریم یا نه؟ اینم تو بحث شروط بهش پرداختیم اجمالا، درسته؟ اونجا مطرح کردیم که اصلا شرط لاحقه بر عقدم داریم یا شرط باید فقط در ضمن عقد باشه، نمیشه بعد از عقد شما شرط رو اضافه کنید. هر توافق لاحق دیگه شرط نیست، ولو قابل اخذم به لحاظ عرفی باشه. یعنی شما اومدید قرض رو دادید، بعد از اینکه قرض دادید فردا اومدید گفتید در ضمن من بهت قرض دادم ولی شرطش اینه، شما هم گفتید باشه پذیرفتم. این در حالا اینو بعد بحث میکنم. آره قابل اخذ باشه تا بشه شرط، و الا دو تا نیت متقابل هم ضرورتا شرط نیست. یعنی مرجع ضمیر چیه؟ انما یفسد و شروط در مرجع ضمیر دیگه، در چیش؟ انحصار دیگه. جاء الربا من قبل شروط، خب ربا از قبل شروط میاد، ولی حضرت میفهمن فقط شرطه که فاسد میکنه. یک نکته دیگه هم دقت کنید، این انما یفسد و شروط، ما الان بحثمون این بود، ما از بعضی از روایات اثبات کردیم که قرض ربوی قرض باطل نیست، حرامه، ولی قرض صحیحه، اما انما یفسده و شروط میگه فاسده. حالا انما یفسده و شروط شرط چی رو فاسد میکنه؟ شرط اون اداء دین رو فاسد میکنه یا اون اصل معامله و قرض رو فاسد میکنه؟ این در روایات بعدی هم یه جوری خواهد آمد. جواب امام قرینه بر سوال چه سوال دین دیگه.
دین
چه فهم؟
در دین که شرط اشکال نداره
دیگه. یعنی
دیگه
اونو ما به غیر روایت گفتیم دیگه. به غیر روایت گفتیم. اونو به غیر روایت گفتیم درست. که روای قرض. آره دیگه همون به فتوا دیگه. یعنی به خاطر همین فتاوا این ذهنیت ما گفتیم که این انما یفسده شرود میشه قرض. میبخشید این شما میخواد بگید انما یفسده شرود قرینه بر اینه که کانلی قرض بوده اساسا نه مطلق دین. به قرینه فتوا یا سایر روایات درست. لا بأس ما لم یشترط. درست. ها استدلال به صدر اینه که امام در اینجا فرمودن لا بأس اگر راضی هم. گفت من طلبی دارم ازت فرمودن که اگر راضی اشکال نداره. یعنی اگر نمی گفتن که جاء الربا من قبل الشروط انما یفسد الشروط ما می فهمیدیم که اگر راضی باشه طرف مقابل مشکلی نداره اینطور گرفتن. به صدر هم اینطوری می فهمیدیم. شرط میگهد که من به تو عددی میدم تو وزنی به من بده. عددی و وزنی نه ممکنه یک کمی اختلاف بشه. خب ولی ممکنه 101 بشه. دقت نداره دیگه. ممکنه 101 بشه. مثل این که آره تعداد 101 میشه. نه دیگه شما 100 تا عددی اگر دادید بعد 100 تا وزنی بگیرید یعنی 100 تا عددی دادید 101 عددی گرفتید. نه دیگه عرض کردیم دقت نداره دیگه تساوی نداره دیگه. ملاک اینه که شما چی دادید؟ عدد دادید عدد بگیرید، وزن دادید وزن بگیرید. ملاک اینه که شما همونی که دادید اگه وزن دادید خب وزن بگیرید، اگه عدد دادید عدد بگیرید. ولی شما عدد بدید وزن بگیرید این درست نیست. آره دیگه میگه من عددی دادم وزنی گرفتم دیگه. من روایت رو دارم میگم. ما روایت اینه که من عددی دادم وزنی گرفتم. یعنی اصلا اونی که ما با هم طی کردیم عدد بوده ولی حالا اونی که میگیریم وزن. اما روایت بعدی کدوم همین یحیی درست نسخه است؟ بله فکر میدونم نجاشی توصیح کرد. خالد هم توصیح داره. به نظرم میاد خالد توصیح داره. من ذهنیتم اینه که هم یحیی توصیح داره هم خالد. حالا دوباره هم نگاه. نجاشی نداشت؟ مطمئن؟ شیخ چی شیخ؟ شیخ و فهرست و رجالشون نه هر دوشون توثیق دارن هم یحیی هم خالد. آره مزمره است ولی خب خالد ابن حجاج به هر حال بله مزمره هست البته ولی ثقه است. آره. چرا ما گاهی از اوقات جلالت قدر ربات بعد هم سبب میشه که در مزمرات بگیم از امام نقش شد.
اصلا
این نکته در مزمرات وجود داره که نکنید مثلا فرض کنید شما میگید خالد ابن حجاج از اجلا نبوده، اما راوی از خالد اگه از اجلا باشه او نمیاد مزمره ای که ربطی به امام نداشته باشه رو نقل کنه، راوی او اگه از اجلا باشه اونم نمیاد نقل کنه. فرض کنید راوی بیواسته از اجلا نباشه، اما اگر در سلسله رواد اجلا باشن، خب حتما این مزمره قرائنی بوده که از امام ولا چه انگیزه ای دارن اونا به نقلش. حدسی بوده، اگر حدس چند نفر باشه که تراکمش موجب اطمینان باشه باز معتبره. مثلا کلینی اومده باز عدت من اصحابنا احمد ابن محمد ابن عیسی یحیی ابن الحجاج، همه اینها حدسشون این بوده که این از امام نقل کرده. یعنی اگر یه حدس باشه ممکنه بگیم آقا یه حدس زده و این حدسش تام نیست، ولی اگر مجموعه یه حدس ها باشه این دیگه میشه تراکم حدس.
سوالی که مثل از دلاله شده داره که من نمیشنم
چی میفهمه؟
سوال فرقی شهری که از مثل دلاله شده،
مگر اینکه زراره مقید باشه این کلام امامو نقل کنه.
نه اونه دایی و نقلشم نبوده؟ یکی بیاد تو مدینه از اصحاب مدینه بباشه بیاد کوفه یا از ری
بدون این که بگن زراره بوده، نه دایی بر نقلش نبوده. یعنی چون اصحاب دوایی نقلشون حکم امام بوده، چه به صورت نقل قول مستقیم چه غیر مستقیم، اگه فتوا و رأی شخص زراره باشه حتما میگن زراره. گفتید آیه صد میگن همه مزمرات معتبر،
میگن مرجع
یعنی بعضیا رأی دارن فتوایی دارن، ولی اصحاب میگن فتوای زراره رأی زراره، ولی اینکه همینطوری به صورت مطلق نکنن غیر امام معصوم نمیتونه باشه. نکنید من میگم که چون بعضی از آن میگن که اگر راوی از اجلا باشه بله مزمره معتبر، اگر از غیر اجلا باشه معتبر نیست. من میگم باب راوی بعدم اگر از اجلا باشه معتبره، بعد این سلسله همه از اجلا هن، بعد چه انگیزه دارن این کلامی از غیر معصوم نکنن، اون تراکم زنونشون هم دلالت بر این میکنه. شایبه چی؟ خب این که در هر روایتی، یعنی احتمال درصد احتمال چیه؟ ولی در هر روایتی ممکنه بگید یه سلسله سندی گفتن. نکنید به هر حال این آقایون حدیث شناس در حتی عصر ائمه و بعد از عصر ائمه هم حدیث میشناختن، هم روایت میشناختن، هم کتب میشناختن. خیلی وضع حدیث البته نمیگم نبوده، بوده، ولی تمهیز شده، تهذیب شده، بزرگان نقادی کردن، تجمیع قرائن کردن، گاهی وقتا کتب مختلف بوده. آدی مثل کلینی اینها. البته مگر سلسله سند ضعیف باشه. سلسله سند ضعیف باشه نه دیگه. نه حدس کلینی کافی نیست، حدس کلینی به تنهایی کافی نیست. خب اما روایت بعدی شما رفتید دنبال خالد ابن حجاج ها؟ یعنی هر دو امامی سقن کجا؟ نه خالد چی خالد؟ آره و اخوه و خالد دیگه درست. بسیار نجاشی 445 همین دیگه، ثقتون و اخوه و خالد. و اخوه و خالد یعنی خودش و برادرش خالد، هر دو ثقه. اللهم صل علی محمد.